بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. من یه مشی دارم، یه روشیه، سعی کردم ازش تخطی نکنم. اونم این که اگر به گذشتم رجوع بفرمایید، مثلا من دو سه سال اولی که از دولت‌های روحانی گذشته بود خیلی در واقع نقدی نمی کردم.
میدونید که من زیاد روی جناح‌های سیاسی کشورم وارد نمیشم. یعنی یه سری سرفصل‌های اصولی و اساسی رو مطرح میکنم، زیاد با آدم ها اصلا کاری ندارم. تو این دو سال هم خیلی کم پیش اومده باشه حتی بخوام نقدی حتی به همین دولت هم چیکار کرده باشم وارد کرده باشم. حتی بنده رو دعوت هم کردن برای یک جایی برای سخنرانی، اینجور چیزا نرفتم، یا اگرم رفتم سعی کردم مثلا همین همدلی و همزبانی در واقع صحبت بکنم، چون بالاخره وقتی یک دولتی انتخاب میشه توسط اکثریت مردم، ما باید احترام میگذاریم به رأی مردم و سعی میکنیم با او همکاری کنیم. حالا یک نفر بیا سر کار، ما هم شروع کنیم سنگ اندازی کردن و پدر طرف رو در بیاریم و هیچ چیزی، هیچ اتفاق نیست.
چون حق میدادن به هر دولتی که وقتی وارد میشه تا بخواد شرایط رو مطابق میل خودش بکنه زمان میبره و حتی کمکشون هم کردم. یعنی حتی در دولت‌های روحانی هم بخشی از دولت با ما تماس میگرفتن، ما هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادیم براشون، بی چشم داشت حتی یک ریال هزینه ای بخوایم بگیریم، که خیلی از مجموعه اندیشکده ها پروژه میگیرن انجام اینا، ما حتی پولم نمیگرفتیم از اینا، کمک بهشون میکردیم. هر سخنرانی بنده هست اگر رجوع بفرمایید، اینتون دو سه سال اول چیزی تقریبا بهشون نمیگفتم، مورد جزئی که اصلا حالا یک موجی در کشور را میافتاد، مثلا میخواستن نظر ما رو بدونن، حالا نظرم میگفتم اما نقد به این شکل نبود. با این وجود دولت جدید و دولت های رئیسی رو من همون در سالگرد دوره خرداد من در اصفهان نقد کردم در جمع چند هزار نفره و بلافاصله یک دو ماه بعدش هم در برامین دوباره نقد اقتصادی دولت انجام دادم. یعنی حتی سختگیرانه تر از دولت روحانی.
الان ما یک سالی از دولت آقای رئیسی داره میگذره. ما اگر خودمون درست و اصولی نقد نکنیم، خب فضای نقد داریم دست بی بی سی و ایران اینترنشنال و نمیدونم که یه چرت و پرت میگن، مملکت رو میریزن به هم. این کاره هم که الان داره صورت میگیره خیلیش خوبه، خیلیش هم باید انتقاد کردم همین تو این جلسه، گفتم آقا یاران نقدی به این شرط به درد میخوره وگرنه به درد نمیخوره. مسکن چیکار دارید میکنید؟ شورای عالی مسکن رئیس شما سال گذشته یک بار فقط شرکت کرده. آقای رئیسی همش داره می سفر استانی اینور اونور. ده بابا یه دقیقه بشین یک این جلسه ها رو برو. خوبه اینکه به فکر مردمی از روسیه صاف میری کرمان. این خوبه برای اون در مقابل شما روحانی که پیچ رول پلاکش کرده بودن نظیر به صندلی، قابل قیاس نیست، خوبه، ارزشمنده. امایی داره خودی اینقدرش هم نه. بشین چرت و پرت مهمتر انجام بده.
در واقع وقتی اگه خاطرتون باشه تو دور دوم آقای روحانی برای انتخابات همای جهانگیری و همای روحانی میگفتن ما 4 سال اول مشغول آوار برداری بودیم، یعنی آوارهایی که دولت احمدی نژاد تحویل داده بوده به آقای روحانی. مثلا این آوارات چه جنسی بودین که تو 4 سال چرا فقط آوار برداری داشت صورت میگرفته؟ هست مصاحبه اینها هستش که این محل توجهه. خب و تو 4 سال دوم معمولا یه دولت‌ها چون عملا بی‌نیاز از رأی مردم هم میشن دیگه خیالشون راحت میشه، 4 سال دوم هم که اصلا کاری نمی‌کنن. خب چطوره که در همین دولت 1 سال هم تحمل نمی‌کنن و انتظار دارن اتفاق عجیب غریبی بیفته؟ ببینید از نظر اقتصادی، خب بدونید من بارها عرض کردم قیمت دلار خیلی تابع تحریم نیست. یعنی کسایی که به دلار به چشم یک کالا نگاه میکنن که کم شده در کشور، نقش پتروشیمی ها و غیره رو دارن لحاظ میکنن، نهایتا بگی 10% که بعد از چند وقتی موج میخوابه و تعدیل میشه. من قبلا در اسفند سال گذشته تأکید کردم الان چیزی نمونده، ما دوباره به اسفند داریم میرسیم. خب در مصاحبه با خبر فوری، این دلار ربطی به مذاکرات نداره، من مردم بگم دلار بالا خواهد رفت. حالا فردا ببینید چی میشه، مثلا دلار 1000 تومان میاد پایین یا 5000 تومان. دیدی اشتباه؟ من در برای بلند مدت دارم میگم ارتباط دلار با ریال ربطی به این چیزا نداره. خیلی به تولید نقدینگی که ما داریم انجام میدیم، نه تنها دلار همه چی، چیزی گرون نشده تو ایران، ریال داره بی ارزش میشه، هی داره سقوط میکنه نسبت به گوشت گوسفند، نسبت به دلار، نسبت به دلار پس به اینا ربط نداره، شاید مثلا برجام جواب بده دلار تا زیر 20 تومن هم بیاد، اما بعدش بالا خواهد.
تا چقدر
بذارید نگم، میگن تشویش از اونو میکرد، اما بعدن بعد
از اون بیش از این چیزی که الان هست چنده؟ بالا میره الان مثلا 26 اگه بگیریم.
بله 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 قطعا. خب من سال بعد اما تورم خواهیم داشت، دارم میبینم تورید نقدینگی اصلا ربطی به چیز نداره.
دلارای بروکر شده آزاد بشه واسه میشه دولت بتونه دستش رو این فنر بذاره دست کم یه سال
6 ماه یه سال برای هم میگم در میره بعدش، بعدش در میره اصلا طبیعیه، چون اینا ربطی به دولت ها نداره، به میزان تولید نقدینگی داره. ببینید 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده که دولت آقای روحانی از احمدی نژاد تحویل میگیره، 460 هزار میلیارد تومان که هزار میلیارد تومان رو در واقع میگن مختصر میگن همت، 460 همت 5500 همت تحویل دولت رئیسی داده، یعنی اگر این 10 برابر میشد نقدینگی 460 باید میشد 4600. خب کمی بیش از در واقع 10 برابر رو تقسیم بکنید دیگه، 5500 تقسیم بر 460 چقدر میشه؟ 460 70 تا کمتر بیشتر خیلی فرقی نمیکنه. تو مستحضر باشید که این کاهش نقدینگی بقیه اجناس رو چقدر گرون به نظر میاره. یعنی چی؟ یعنی که گرونی مال اینه که یه جنسی کم بیاد. خب اما این به این معنیه که ریال داره بی ارزش میشه در مقابل همه چیز. عرض کردیم بارها هزار بار بازم میگم این اول در مقابل در سه تا مسئله خیلی سری خودش نشون میده، یکی در ارز، یکی در طلا، یکم در قیمت زمین و مسکن، چون ما ایرانی‌ها تو این سمت خیلی در واقع سری پول رو سوق و جهت میدیم، بعدش چیز مرتبط با اینا مثلا ماشین چون قیمت دلار رفته بالا. خب ماشینا اول دلاری بعد دلاری ریالی، اونایی که مثلا بخشش وارداتیه بخشش داخلیه، بعدش ماشینای ریالی. همین الان قیمت سایپا یعنی پراید در عراق 7000 دلاره. خب به دلار 40 تومن هم حساب بکنید، یعنی این از اینکه 290 میلیون تومن، تازه اونها 1000 دلار هم میگیرن خدمت شما عرض بکنم، دلار 1000 دلار هم میدن که پلاک کنن. خب تو عراق مستحضرید باز اوپن، هر ماشینی راحت میاد، ماشینای اصلا بورس ماشین آمریکایی، ژاپنی و کره، حالا ماشین آلمانی خیلی کمتره. خب اما عراقیه بازم ترجیح میده مثلا بعضا قشر مستضعفشون پراید بخرن چون براشون مغروم به صرف است. بله میتونه بره مثلا کمری فلان تولید فلان سال هم بخره، خب اما چون لوازمش گرونه براشون گرون تموم میشه، ترجیح میدن پراید بخرن، تعمیرش ساده است، سر مکانیکی های تخصصی پراید هم مثلا تو عراق دیگه فراوان، تو شهرهای کوچیکشون هم در واقع پیدا میشه. ببینید پس ما دیگه میگیم آقا پراید شد 200 میلیون، پراید شد 210 میلیون، پراید شد 220 میلیون، همینجوری داریم میریم بالا. این ریال داره بی ارزش میشه. خب یعنی پراید هم 7000 دلاره برای در واقع خارجی ها. خب و برای مردم ایران هم یه برهایی مثلا وقتی بررسی کردیم بلوش 5000 تا 5500 دلار بوده به صورت میانگین در طول این سالها. این نتیجه چی؟ نتیجه اون نقدینگیه. این نقدینگی اینجوری نیستش که شما فکر کنید همون لحظه اثرشو میذاره. مثلا نقدینگی توی منابع تولید، من یه کارخونه دارم میخوام یه چیزی برم بخرم، مواد اولیه رو بخرم که برم چیز بسازم تحویل مردم بدم، اون مواد اولیه وقتی جنس چیزش گرون بشه 5 6 ماه بعد ما توی مصرف این رو میبینیم، یعنی آرام آرام این اثر میگذاره. اینا دفعتا نیست، مثل قیمت دلار و قیمت ماشین دقیقاً تابع قیمت دلاره، یعنی ماشین خارجی به محض اینکه دلار میره بالا اینا میرن بالا، آقا لکسوز این رفته بالا اینم رفته بالا، به تبع اون بقیه ماشینا مالی در واقع اثراتی میگذاره. خب این که حالا قصه خودروی ما اگر اینا نیست پس چیه، اونو باید جدا بشینیم راجبش باهاتون صحبت بکنم و نکاتی دارم. احساس میکنم دو سر طیف دارن به مردم دروغ میگن و یا حداقل بگیم خوب تحلیل ندارن، اشتباه میکنن. یه سری خود خودروسازا، حالا جالب مثلا همین خودروسازای ما میگن با همین قیمت دلار ما داریم ضرر میدیم، خب قیمت پراید ببخشید داریم ضرر میدیم. آیا واقعا دارن ضرر میدن؟ اگه ضرر میدن دلیلش چیه؟ خب یا مثلا از اون طرف هم یه شایعات عجیب غریبی که مثلا پراید توی عراق هم 10 میلیون 30 میلیون چرت و پرته. خب شما این همه آدم هر سال میرن کربلا دیگه، خب میرن کربلا، میرن نجف، میرن بغداد، شهر زیارتی رو میرن، بپرسید از همون راننده که پراید دارن، بگید آقا سایپای، اونا میگن سایبا، پیام تلفظ نمیکنن به تلفظ میکنن، بیا آقا این سایبای صفر چند تومنه، خب چند چه قیمتیه، بگید به دلار بهتون بگه. خب اونا به هر 100 دلاری اشتباه نکنم میگن ورقه، مثلا میگه آقا چه میدونم 70 ورقه، خب اینطور مثلا اسم برن. یا حتی به دینار میگن شما خودتون میتونید تقسیم بکنید، حالا من خیلی رو عددش اینا کار ندارم، برید ببینید، اما همین اولوش بود. پس اون اثر نقدینگی که امروز داره این مسائل رو رقم میزنه. ببینید قیمتی که دلاری که آقای روحانی تحویل گرفته و تحویل داده، خب یعنی تحویل گرفتش مهمتره، حالا تحویل دادش رو میتونید با سیاست گذاری در واقع خود بالا پایین نگهش دارن. نسبت نقدینگی 460 از احمدنژاد تحویل گرفته، 5500 داد، تفاوت این تقریبا 12 برابر، 11 خورده 12 برابر. اون قیمت دلاری که اون موقع بین 3500 تا 4 تومن بود، حالا چون اینا قیمت واقعی بازار شما نمیفهمیم دیگه، چون دولت دستکاری میکنه، این باید ضرب در اون 12 بشه تا قیمت تا لحظه تحویل دلار در بیاد. الان 6000 میلیارد تحویل دلار به رئیسی در بیاد، الان 6000 میلیارد تومنه، 6000 همت ببخشید 6000 1000 میلیارد تومن. خب یعنی اینم تقسیم بکنید، 6000 تقسیم بر 460 از ابتدای اون 4 تومانی که تقریبا دلار 3 خورده 4 تومن بود، میتونید قیمت امروز در واقع واقعی دلار در بیارید. با این تفاوت چند تا نکته دیگه هم هست، اثری که پتروشیما تو خرید بازی گرفتن به ارز دارن، دو قیمت جهانی دلار هم کاهش پیدا کرده، اونم بعد کاهش پیدا کرده، قیمت دلار همین هولوشا در میاد. خب چون اگر قیمت دلار بیخود تو ایران بالا باشه، از کشورهای دیگه دلار قاچاق میشه به ایران، یعنی اون کالایی که اینجا گرونه، چجوری بنزین بیرون گرونتر از ایران قاچاق میشه بنزین به بیرون، اونم دقیقاً عکسش اتفاق میفته. یعنی ما در طول در واقع دولت‌ها دولتی رو نداشتیم به اندازه دولت روحانی در حوزه افزایش نقدینگی بلا سر کشور آورده باشه، یعنی واقعاً فاجعه بوده. شما اگر نمودار اینا رو هم نگاه بکنید، چون بر مبنای سال جالب، مثلا اون سال سه ماه اولش هم دولت روحانی مستقر بوده، بعد دولت رئیسی اومده، یعنی دولت رئیسی تو دو تا ستون نشون داده میشه، اما در واقع اون بخش عمدهش مال دولت آقای روحانی، چون بره مستقر بشه اولا شهریور اینا رفته مستقر شد تو دولت و تا پایان سال کسی عملا کسی هم عوض نکرده. کلا دولت رئیسی در تغییر مدیران هم خیلی آهسته پیش رفت، یعنی اتوبوسی عمل نکرد. بسیاری از مدیرای میانی که امروز سر کارن همه مدیرای دولت روحانی هستند، بسیاری از مدیران، اینا عنایت داشته باشید. خب باید چیکار کرد؟ باید اون تولید نقدینگی بانک ها جلوش گرفته بشه. اینا عمدتاً تولید نقدینگی، من عرض کردم، به واسطه چطور تولید نقدینگی میکنن؟ با وام دهیشون تولید نقدینگی میکنن، وام میدن، یعنی خلق پول انجام میدن. خب هوشمندانه است، این وام هم به من و شما نمیدن، به خودشون میدن، یعنی به شرکت تابع خودشون میدن، اون شرکت میره املاکی تهیه میکنه، اون پول استیبل میشه اونجا، میسته، ارزش اسمیش میره بالا. یعنی چی؟ یعنی که ریال که بی ارزش بشه. ببین به خودشون وام میدن، فرض کن به خودش 100 میلیارد وام میده، قراره مثلا یه سال بعد مثلا 100 میلیارد 110 میلیارد برگردونه، مثال این عدده، با اون 100 میلیارد میره املاکو میخره، بانک ها ملکداری دارن انجام میدن، بنگاه داری میکنن، میره یه خونه رو میخره، میره چند تا زمین میخره، بعد چه اتفاقی میفته؟ ریال بی ارزش میشه، درسته؟ قیمت اون، یعنی اون ملک بالا نمیره، ریال میاد پایین، قیمت اون ملک در اس میشه 200 میلیارد تومان، میاد 110 میلیارد بانکو پس میده، اینجوری 90 میلیارد تومان به جیب میزنه. خب اینا چه کسایی بیشترین ضرر رو توش انجام میدن؟ کسایی که یا سرمایه‌شون رو به ریال نگه داشته بودن، مثل بعضی شرکت‌ها هستن که مجبورن یه میزان نقدینگی داشته باشن، از اینا باز معمولا چون دارایی دارن ارزش اسمشون میره بالا، و اصل ضرر رو اون کارمندایی میکنن که مایه داره 6 تومن 7 تومن 8 تومن 10 تومن داره حقوق میگیره، 15 تومن حقوق میگیره، این چه اتفاقی براش میفته؟ یهو میینه توی یک سال 30% ارزش حقوقش اومد پایین، یعنی قبلا با این 10 میلیون تومن میتونست چه کالاهایی بخره، حالا اون کالاها از نظر ریالی گرون شدن، باید تعداد کمتری از اونها میتونه بخره. بعد این اثر میذاره روی سر از مشاغل. مثلا فرض بکنم من روز داشتم فکر میکردم مثلا توی این وقتی سبد خانوار کوچیک میشه، کوچیک‌تر میشه، مثلا چند درصد خانوارهایی که مثلا دوست داشتن تو خانوارشون مثلا مثال میزنم آکواریوم داشته باشن، الان دوباره سر میرن ماهی میخرن، یعنی اون بازار آروم، یعنی بازارهای ثانویه که تو هرم نیاز مردم ما نیازهای مراتب پایین‌تریه، یعنی اولویت با غذاست، اولویت با درس خوندن، اولویت با اجاره مسکن و اینهاست، تا چقدر میتونن این کارو در واقع انجام، یه سری از بازارها از بمیره، اینا موجب در واقع رکودتون بازارها میشه. همه اینها یک کلام تأکید میکنم زیر سر بانکاست، دلار چند، یعنی همین که دارم به شما میگم، نحوه محاسبه شون هم بهتون عرض کردم، منتها عرض کردم فاکتورهای دیگه هم دخیل هست که خود پیچیده میکنه، ما اینو محاسبه میکنیم، برای همینم معمولا من دلار رو با قیمت مثبت منفی مثلا 1000 تومان قیمت در آوردم. خیلی از این آقایانی که خدمت شما مثلا فعالیت اقتصادی دارن معمولا من زنگ میزنن پیگیری که آقا قیمت دلار باقی دلار چقدر. حالا دولت ها چیکار میکنن؟ دولت ها برای اینکه از نظر سیاسی نیاز دارن این قیمت دلار پایین باشه، خب فشار روشونه، میان دلار عرضه میکنن. مواردی بوده که بانک مرکزی ما، عجیب بود تو همون خدمت شما عرض بکنم اواخر روحانی اوایل رئیسی، اینکه بانک مرکزی ما میرفته دلار از بازار میخریده با قیمت آزاد میآورده، یارانه میداده مثلا به جایی که بعد دلار میداده. خب این پول از کجا میاره؟ ما به تفاوت خب خلق نقدینگی. یعنی اصلی ترین کاری که تو ریشه بعد در اقتصاد ما صورت بگیره اینه که باید این نقدینگی کنترل بشه، و این نقدینگی کنترل نخواهد شد الا اینکه یک مسئله جدید، یک کالای جدید وارد در واقع عرضه بشه، عرضه خانواده ها رو تقویت بکنه از نظر مالی، که حالا یه روز دیگه راجع به این صحبت میکنم و بنده معتقدم اون زمینه. خب تنها دارایی دولت که امروز هیچ ربطی به تحریم نداره، داره زمینه. ببینید ما فقط و فقط 1% کشورمون مسکونی است. این دقت بفرمایید که تو سخت گیرانه ترین حالات که بدبینانه ترین نظراتی که در واقع دادن اندیشکده ها و مراکزی که حالا متولی امر هستن میگن 10% کشور قابل سکونته. برید ببینید که امارات شن و برداشت از شهر ساخته. شما برای شهر سازی چیزی نمیخواد که بیابونه، خب اما این کار اتفاق نمیفته. یعنی ما باید اینجا از این طریق میتونیم به سبد خانوار کمک بکنیم، چون وقتی ریال به شما، یعنی ریال بهشون بده، یعنی حقوقا رو بردی بالا. حقوقا رو کجا بردی بالا؟ کسر بودجه داشتی، پول که نداشتی، که نفتی که نتونستی بفروشی، یا اگه فروختی کم فروختی، کسر بودجه تو با چی پر کردی؟ با عرضه الکی نقدینگی، یعنی چاپ ریال. خب قیمت اینا میبری، حقوقشون رو میبری بالا، اما خب قیمت ها چند ماه بعد میره بالا، عملا اون اثر اون حقوقه چی میشه؟ بی اثر میشه. این اتفاقی که تو کشور داره میفته. چون من دیدم بعضا سیاسی هم از من میپرسن میگن دلار چند، خب میدونم، اما من واقع بینانه و درست و علمی به شما توضیح دادم خدمت شما عزیزان، که از خودتون هم بتونید اینو محاسبه کنید. اینم لحاظ بفرمایید که قیمت دلار در دنیا، قیمت جهانیش هم تازه کاهش پیدا کرده ها. خب اینم به خاطر اینکه کشورها دارن دلار رو در مبادلات خودشون کنار میگذارن، خودشون بی اعتمادن به دلار، که یکی از اثراتش این جنگ اوکراینه. یعنی آمریکایی‌ها با جنگ اوکراین میخوان این جلوی این پدیده رو با بالا بردن قیمت انرژی بگیرن.